بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه بقره یکی از آیاتش آیه‌ایه که خداوند متعال مقدم دانستن دیگری رو بر خود به عنوان ارزش قلمداد کرده. در این آیه اوج مقدم کردن دیگری رو بیان میکنه که جانی در خطر حتمی قرار گرفته بود و دیگری جان خودش رو سپر اون جان قرار داد که اون جان محفوظ بمانه. شیعه کل دانشمندانش، اهل سنت درصد بالایی از علماشون نوشتن که این آیه شریفه در شأن وجود مبارک امیر مؤمنان نازل شده. اهل مکه مخصوصا قبیله قریش دیدن که اگر یک نفر رو برای کشتن پیغمبر تحریک کنن، بنی هاشم او رو میکشن، برای اینکه خون پامال بشه از 40 قبیله از هر قبیله یک نفر رو انتخاب کردن، 40 نفر که وقتی مطمئن شدن پیغمبر خوابه بیریزن تو خونه، حالا در رو بشنن، دیوار بپرن بالا و حضرت رو به قتل برسونن. خونش هم گردن یه نفر نیفت. فکرشون هم این بود که بنی هاشم تعداد نفراتشون که زیاد نیستن، نمیتونن با 40 تا قبیله مقابله کنن، خون از بین میره. و و امیرالمومنین فرمود یه چنین جریانی داره اتفاق میفته و باید یه نفر تو این خونه بمونه و من برم از این خانه. عرض کرد آقا من میمونم. فرمود 40 نفر میخوان برای کشتن حمله کنن. گفت خب شما اگر از این خانه برید سالم میمونید؟ فرمود بله من تا مدینه سالم میرسم. گفت من جانم و فدای شما میکنم، اگه بنا باشه شما با فدا شدن من سالم بمونید. بعضی از اینایی که ایرادای بنی اسرائیلی میگیرن میگن خب علی ابن ابی طالب که زنده موند چه ثوابی داره؟ اگه میکشتنش شهید شده بود. علی اینا بی توجه به بعضی از مسائل قرآن و روایات هم که اگر کسی قصد جدی برای کاری رو داشت و اتفاق نیفتاد، خداوند متعال بر اساس اون قصد جدی اون کار رو اتفاق افتاده حساب میکنه. چه فرقی میکنه در پیشگاه خدا که من قصد جدی داشتم کاری رو برای او انجام بدم زمینش فراهم نشد، نه از قصدم پشیمونم و نه ناراحت پیش نیومد. اگه پیش اومده بود من قصدم و قطعا عملی می کردم. خب این دقیقا عین کاره، عین شهادت، عین جهاد. حالا در این زمینه چه روایات زیبا و جالبی داریم غیر قرآن که چند روز پیش از سوره شعرا براتون نقل کردم. ابراهیم قصد جدی داشت حکم خدا رو در ذبح کردن اسماعیل اجرا بکنه ولی نشد، یعنی خداوند متعال به جای اسماعیل یه قربانی فرستاد که ابراهیم او رو قربان کن. اما قرآن به ابراهیم میگه قد صدقت رؤیا، تو کارتو انجام دادی. این متن قرآن، تو کارتو انجام دادی یعنی اسماعیل رو قربان کردی و منم این ذبیح رو قبول کردم، در حالی که اتفاق نیفتاد. اما پروردگار عالم بر اساس اون قصد جدی به ابراهیم می‌فرماید قد صدقت رؤیا، کارو انجام بدی. این آیه. حالا حضرت کشته نشد ولی قصد جدی داشت که جان رو فدای رسول خدا کنه و حیات او رو بر حیات خودش مقدم بداره. من نباشم که تو باشی، این بالاترین مرحله ارزش. اما روایت یکی از جنگای مهم وقتی تموم شد در زمان حکومت امیر مؤمنان، امام فرمودند همه شما که در جنگ شرکت داشتین بیاین دونه دونه از جلوی من رد بشین، من سهم غنیمت جنگ رو بهتون بدم. اومدن صف کشیدن، اولی اومد حضرت یه مش پول بهش دادن فرمودن برو، دومی سومی، هر کدوم که می رفتن اون طرف در می شستن می شمردن که حضرت چقدر سهم داده؟ 600 درهم. اولی 600، دومی 500، دهمی 30. مشمش امیرالمومنین که به اینا پول میداد 600 درهم بود، بی کم و زیاد. ما تو زیارت حضرت میخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال، علی ترازوی خداست، دستش، چشمش، حرفش، عملش، همه ترازوی خداست، معیار الهی. آخرین نفر اونم 600 درهم بهش رسید، دیگه کسی نبود. پولایی که رو زمین بود و لای خاک بود و لای گرد و غبار، اونا هم حضرت خودشون جمع کردن، شد 600 درهم. فرمودن اینم سهم من، منم به اندازه شما سهم میبرم. داشتن پولا رو بر میداشتن که خاکاشو تمیز بکنن تو جیبشون بریزن، یه نفر یه آهی کشید، وای، حضرت دستش رو از پول کشید، فرمود چت شد؟ گوه آقا داشتم می اومدم جنگ، رفتم برادرم رو با خودم بردارم بیارم، مریض بود، تو بستر افتاده. گفتم داداش من دارم میرم کمک امیرالمومنین، اومدم ببرمت که حالت خوب نی؟ ضعیف، ناتوان، رنجور، چکار کنم؟ من خداحافظی میکنم میرم. گوه آقا داداشم گفت خدایا ای کاش منم سالم بودم و به کمک علی میرفتم. حضرت فرمود این 600 درهم هم حق داداشته، چون قصد داشت به کمک من بیاد، اونم جزو ما حساب میشه، ورد ببر. اینجا هم خودش ایثار بود دیگه، یعنی امام حتی یه درهم برای خودش بر نداشت. این جمله رو هم بگم براتون، یادتونم میمونه، علی تو این دنیا و آخرت هر چی میخواد برای شیعیان مؤمنش میخواد، هیچی برای خودش نمیخواد. این اخلاق ایثاری امیرالمؤمنین. خب هم قرآن میگه نیت جدی، همون عمل، هم امیرالمؤمنین میفرماید این نیت جدی داداشت همین جهاده، انگار با ما بود، زحمت کشید، جنگ کرد، اونم حق میبره. این جواب یاوه‌گویی اونایی که میگن اون شب چه تلنگری به علی ابن ابی طالب خورده که پاداش داشته باشه. قرآن مجید میگه اون شب علی جانشو برای پیغمبر داد ولو اینکه در ظاهر امر نداده باشه، نه اینکه خودش جانشو نداده، او به اتفاق نیفت. وقتی این 40 نفر ریختن با شمشیر سر و صدا کردن، حضرت رو انداز و از رو خودش برداشت، بلند شد نشست. یه مرتبه اینا گیج شدن، مات شدن، گفتن پیغمبر کو؟ حالا اونا اسم حضرت رو بردن با بیادبی. امام فرمودن ایشون رو تحویل من دادین که حالا اومدید امانت داده شده رو برگردونید، ایشون رو که تحویل من ندیدین. اونا هم دیدن خب پیغمبر که نیست، برگشتن. اینجا یه روایت جالبی رو همه نقل کردن و اون اینه که پیغمبر در حال گفتگوی با علی بود و گفتگوش داشت تموم می شد بره و امیرالمؤمنین سر جاش بخوابه، خدا به دو تا فرشته که خیلی با هم قاطی بودن، به هم علاقه داشتن، فرمودن ای دو فرشته من، اگر برای یکیتون پیش آمد جانی بشه، یه نفرتون در معرض خطر قرار بگیره، حاضرین دیگری رو بر خود مقدم بکنید و بلاگردان او بشین، شما کشته بشین، او یکی بمونه، شما دوتا رو میگم. اینا هم با هم دیگه شروع کردن صحبت کردن. در روایت داره که هر دوی به هم دیگه کار رو حواله دادن. این به اون میگفتش که تا حاضر شو برای خاطر من جونتو بدی. گفت برای چی؟ تو حاضر شو، هی تو حاضر شو، تو حاضر شو. اینا با هم اختلاف داشتن که کدوماشون حاضر باشن به جان دادن برای دیگری. خطاب رسید بحثتونو ادامه ندین، به زمین نگاه بکنید، ببینید پیغمبر من با علی، علی 18-19 سالش بود، داره حرف میزنه. علی ابن ابی طالب در جواب پیغمبر گفت من اگه بخوابم کشته بشم شما زنده میمونین؟ فرمود بله. گو آقا من که یه دونه جان دارم، اگه خدا 1000 تا جان برای من ردیف بکنه، من امشب هر 1000 جانم و فدای جان تو میکنم. گفت شما کجا؟ این بندگان روی زمین من کجا؟ فرشتگان. اون وقت همون شب این آیه نازل شد، من الناس، نه همه، من یعنی گروهی، بعضی، تعدادی، منن تازه این تعدادی هم که خدا میگه خیلی کمن، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. آیه میگه جانو پرداختم، در حالی که جان مونده بود تو بدن، پرداخت نشد، یعنی امام شهید نشد، اما قرآن میگه شد. من الناس من یشری، بعضی از مردم جانشون رو پرداختن، یشری میپردازن، در حال پرداختنن. برای چی؟ من الناس یشری نفسهو ابتغاء مرضات الله، نه برای این که دل پیغمبر رو خوش کنن، جانشونو دارن مقدمه بر جان پیغمبر میکنن در پرداخت و حیات پیغمبر رو بر حیات خود پیش میاندازن برای به دست آوردن مرضات الله. اونم نه برای این که پیغمبر دلش خوش بشه، که علی عجب انسان، یک ذره برای جان دادن اون شبش پیغمبر رو در کارش لحاظ نکرد، فقط خدا. یعنی آیه میخواد بگه عیار خلوص کار علی بالاترین عیار بوده. شاگرد یه عالمی بودم که من اون وقت 20 سالم بود، اون نزدیک 70 سالش بود، مجتهد بود، از شاگردان رد اول مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بود، خیلی مسلط به قرآن و روایات بود و خداوند متعال. حالا میفهمم چون دیگه دنیا رفت، اون وقت من ارزیابی نمیتونستم بکنم، اما الان میفهمم که خدا یه توفیق ویژه‌ای در درک آیات و روایات به او داده بود. این چیزیه که برادران و خواهران با دو گوش خودم شنیدم، نه نقل قول. این آیه رو توضیح میداد: من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یعنی پیغمبرم این وسط نبود، فقط خدا. اصلا پیغمبر و امیرالمومنین لحاظ نکرد در پرداخت جان، مستقیم معامله با خدا، یشری فروخت. خب فروخت مرضات الله، یعنی منم خریدم. یعنی علی اون شب شهید شد، جانشو به من فروخت، منم خریدم. او شهید شد گرچه به ظاهر شهید نشده، ولی جان رو به من فروخت در برابر بهشت نه. یه وقت میگم من یشری نفس و ابتقاء الجنه، خدایا من امشب میخوابم بیرزن منو بکشن که بعد کشته شدنم دیگه بی درد سر بیام وارد بهشت بشم. طرف معامله علی ابن ابی طالب اون شب بهشت نبود، خدا بود. این عیار خلوص از دست ما بر نمیادا. فکر نکنید ما همچین حالی بتونیم پیدا کنیم. ما خیلی که حال پیدا بکنیم و قرآنم امضا بکنه که میکنه، چون داره در آیه داره چنین حالی که من دارم میرم جبهه، من دارم خمس میدم، من دارم زکات میدم، من در جلسه ابی عبدالله صدیقه کبرا شرکت میکنم، من روزه میگیرم، برای چی آقا جون؟ برای این که منو جهنم نبرن بهش بهم بدن. خدا میگه این عبادتت قبول. با این که بهشت و جهنم رو در عبادت شریک من گذاشتی، خالص برای من نبوده، گفتی من خدا رو بندگی میکنم نرم جهنم، خب نمیبرم. خدا رو بندگی میکنم برم بهش، خب میبرم. این دیگه نهایت عیار عبادت ما. اما مگه ما از دستمون برمیاد که به پروردگار بگیم 60 سال عبادت کردیم، کار خیرم کردیم، نه نگاهی به جهنمت داریم نه به بهشتت. اینو نمیتونیم بگیم، نبایدم بگیم. چون اگه همین الان خدا اعلام بکنه و با صدای خودش و ما همون صدا رو بشنویم، باورم بکنیم که بندگان من جهنم رو برای عبد خاموش کردم، بهش رو هم برای عبد نابود کردم، حالا من رو بندگی بکنید. حالا چند تا مشتری بندگی پیدا میشه؟ آی راحت میشیم، چون صحبت و هش میخوابیم. یه مرد چی پاشیم نماز بخونیم؟ حالا که نه جهنم هست نه بهش. آی کیف میکنیم، چون برای چی روز 29 اسفند بشینیم حساب درآمد سال و خرج و اضافه رو بکنیم بعد خمسش رو بدیم؟ اصلا خدا اعلام بکنه من جهنم و خاموش کردم بهشت و نابود، ما خیلی ازش خوشمون میاد، بیشتر دوستش داریم. ما وضعمون اینه و به همین وضعم خدا رضایت داده که باش عبادت بکنید برای اینکه جهنم نرید، منم نمیبرم اتون. عبادت بکنید برید بهشت، میبرم اتون. اما این حال علی الله اکبر که نه برای رضای پیغمبر، نه برای خوشحالی خانواده، نه برای خوشحال بودن زنده بودن پیغمبر، نه جان برای پیغمبر، هیچی اینا رو لحاظ نکنه، به یه خدایا یه جان دادی به من، من امشب با شخص تو معامله میکنم. من یشری شراء بیعه، خرید فروش، من جانمو به تو میفروشم. به چه قیمتی؟ مرضات الله، نه به قیمت بهش. لذا این عالم استاد من میگفتش که اگر این قرآنه، اونم دلیل داشت، دلیلش هم همین رضایت الله. رضایت الله عددی که نی، حدودی هم نی، رضایت الله مثل خود الله بی نهایت. رضای خدا که دیگه کم نداره زیاد نداره، دهتانی هیجدهتانی هزارتانی چارچوب نی. رضایت الله یعنی صفت خدا با ذات یکیه بی نهایت. می گفت اگر روز قیامت از حضرت آدم تمام انبیا، اولیا، امتها، انسانها، همه تا روز برپا شدن قیامت یه جا جمع میکنه خدا اینا رو، کل اینا اگر کیسه عملشون سرخالی باشه کل، و خداوند از رضایت اون شبش از علی کل کیسه های سرخالی رو پر بکنه، کل میشن عهد بهش و از علی هم هیچی کم نمی. این عیار خلوص. درکشم مشکل. من میگم، الفاظ میگم، شما بزرگواران میشنوید، صوت میشنوید، اما درک مسئله خیلی کار مشکلیه که چه خبره، چیه معامله با خدا، فروش جان به پروردگار چه خبره؟ این که مال یه شب علیه، 63 سال همین بود علی. این که مال علیه، صدیقه کبرا 18 سال تا طرف خریدش پروردگار عالم بود. او که صدیقه کبراست، وجود مبارک ابی عبدالله. ابی عبدالله کربلا چه سرمایه رو با خدا معامله کرد و خدا به چه قیمتی خریده ازش؟ کسی میتونه درک بکن؟ نه. یک نفس ابی عبدالله تو گودال به کل عبادت جن و انس و ملائکه سنگینی میکنه. یه نفس داره. ما اینقدر سرمایه داریم، اونا هم برای ما میخوان. یعنی دغدغه تو دنیا داشتن، قیامت هم دغدغه دارن، ولی ما هم یه کاری باید بکنیم دل اونا رو به درد نیاریم، حداقل دل اونا رو به حداقل از خودمون راضی نگردونیم، به حداقل که فردای قیامت وای نستن دم در بهشت معطل بشن بگن خدایا شیعیانمون، گریه کنندگان بر حسینمون. بالاخره ما هم یه اتصالی باید داشته باشیم، بی اتصالی که نمیشه، بی مایه که نمیشه، که الحمدلله داریم. اگه بگیم نداریم دروغ گفتیم، دروغ حرامه. میگیم به پروردگار راستم میگیم، میدونه که خدایا ما علی رو دوست داریم، خدایا ما بچه های علی رو دوست داریم، خدایا در حد قدرتمون به حرف علی و بچه هاش تا حالا گوش دادیم، بقیهش هم گوش میدیم. این ملاک نجات. وقتی مایه دارانی مانند اونا رو داشته باشیم، امید 100% داشته باشید که ظرف سرخالی نماز و روزه و کارای خیرمونو اونا پر میکنن. این اسم شفاعت. داریم ما، نه اینکه هیچی نداشته باشیم، داشته باشیم اما یه خود کم داریم، میلنگ کارمون. اونا با اون آبرویی که دارن، با اون اعمالی که دارن پر میکنن. خب یا یه دیگه هم بخونم، نه در این زمینه یه ارزش ها. این آیه خیلی خوشحال کننده است براتون. قرآن میدونید به قول امیرالمؤمنین حمالون ذو وجوه، هر آیش تحمل معانی متعددی رو داره. حمال یعنی تحمل کننده. القرآن و حمالون ذو وجوه. یا آیش 70 معنا داره، یه معنای بطنیش باز 70 معنا داره. اینا در کتابام گاهی نمونش اومده. به امام صادق عرض کرد آقا من معنی این ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه رو نمیفهمم، چیه معنیش؟ امام فرمودن حسنه دنیا، آتنا فی دنیا حسنه، علی ابن ابی طالب، حسنه دنیا. یعنی خدایا ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی خدایا علی رو به من بشناس، علی رو به من تحویل بده. یعنی خدایا منو با ولایت علی قرار بده، منو مأموم علی در دنیا قرار بده. این مال دنیات. و فی الاخرت حسنه، خدایا در آخرت به من حسنه بده. یعنی خدایا قبل که در اومدم دست منو بذار تو دست علی، همین، من دیگه کاری ندارم. دیگه کاری ندارم. اون وقت به ما گفتن مکه میریم تو هفت طواف دعاهای متعددی رو، هفت جور دعا، هر دعایی برای یه طواف، ولی تو کل هفت طواف این آیه رو بخونید: ربنا آت، اونجا علی به دنیا اومده و ربنا آتنا فی دنیا، خدایا مولود این کعبه رو منو باش آشنا کن، ولایتشو به من بده، دلمو غرق عشق او قرار بده، و فی الاخرت حسنه، قیامت دستمو تو دست کسی دیگه نذار. شیطون قد علم نکنه بگه خدایا نبریشو، این مال منه، این مشتری من. میگه تو روایات هم داره که قیامت شیطان قد بلند میکنه، میگه مشتریای من به تو ربطی نداره، اونا رو بده به خودم. من به اینا گفتم بی حجاب شو، گفتن چشم، این مال منه نه مال تو، که خدای این بی حجابا رو ورداری ببری کنار زهرا بذاری، مال منو نبر. رباخور مال منه، عرقخور مال منه، قمارباز مال منه، بی نماز مال منه، بی دین مال منه، ملک من مال من. اما زهرام قیامت بلند میشه میگه خدایا افراد ما رو بده به خودم، بده به خودم. بیشتر البته فاطمه زهرا رو گریه کنای بر ابی عبدالله تکیه میکنه، اونا مال ما، نمازخونای شیعه مال ما، کار خیر کنندگان شیعه مال ما، مال ما مال ماست، مال شیطون هم مال شیطون. این معنی ربنا آتنا فی دنیا حسنت فی الاخرت حسنت. چه اخلاقی دارن، هر چی رو میخوان برای ما میخوان، چه اخلاقی. این دعا رو از امرو به بعد تو قنوتاتون بخونه، تو رکوع بخونه، تو سجود بخونه، هر کدوم اهل نماز شبین تو نماز شب بخونه. چیکار کردن اینا در خلوص، چیکار کردن؟ قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نام دو که شان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرند بگو رو به رو کنند، سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد، میخواست آب کوثرش اندر گلو کنن. جملاتی که کنار بدنش گفت کنار هیچ شهیدی نفرمود، الان انکسر از زهری، و قلعیت هیلتی من قطع رجایی و الکمد و قاتلی. فقط این جمله رو معنی کنم، و الکمد و قاتلی. برادر اگه امروز تا گروبین مردم منو نکشن، گسته تو منو زنده نخواهد گذاشت.